نگرش جامع و ممتاز قرآن در خصوص نظام حقوق زن و خانواده آشنا می سازد.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همراهان ارجمند، قرآن کریم بر همه کتاب‌های آسمانی و همچنین تمام معارف بشری برتری دارد. یعنی هیچ شاهکار ادبی در بلاغت و شیوایی و هیچ سخن حکیمانه در حکمت و استواری و هیچ کتاب علمی در تبیین حقایق عالم هستی به پای این کتاب نمی‌رسد.
زمین نور می‌تاباند به آسمان. بخوان به نام خدایی که نیست جز او.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اقرا
ای پیامبر،
اقرا بسم ربک الذی خلق، ربک الذی خلق،
اقرا بسم ربک الذی خلق.
تلاوت قرآن با صوت خوش و با لحن خوب و با آداب و رسوم تلاوت مقدمه ایست برای نفوذ مفاهیم قرآن در دلها.
اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الکرم الذی
تأکید بر این که قرآن رو با صوت خوش بخوانند و با آداب بخونند و با الحان مطلوب بخونند برای این است که مفاهیم قرآن در دلها اثر کند، با قرآن انس بگیریم، به رنگ قرآن و به خلق قرآن و به شکل قرآن در بیاییم. رنگ قرآن و به خلق قرآن و به شکل قرآن در بیاییم. اگر ندانیم چی داریم میخوانیم، مفهوم رو درک نکنیم، در عمق جانمون اثر نداشته باشد، تأثیر تلاوتمون بر روی دیگران و بر روی خودمون کم خواهد.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 51 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطره‌ای تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه، با هم بشنویم.
و اذ وعدنا موسی 40 لیلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون.
آیاتی که اولش میگه به اذ، یعنی یادت نره، یعنی مسئله مهمه، حیف یادت بره، یعنی یاداوریش برای تو رشد، تربیت، تنبه، درس، عبرت. و اذ واعدنا موسی 40 ليله، یادت نره، به خاطر بیارید که ما با موسی 40 شب وعده گذاشتیم. ثم اتخذتم العجل، تو این 40 شبی که موسی بین شما نبود رفتی سراغ گوساله. و انتم من بعده و انتم ظالمون، شما به خودتون ظلم کردید. نام حضرت موسی 336 بار در 34 سوره اومده و ماجرا هم در چند سوره اومده، در سوره اعراف آیه 142، در سوره طه آیه 86 این ماجرای وعده موسی با خدا مطرح شده. خداوند با موسی وعده داد که 30 شب و وعدنا موسی 30 لیله، 30 شب شما بیا کوه طور برای مناجات و ظرفیت پیدا کن تا آیات الهی نازل بشه. این پیداست که بعضی کارها باید یه ظرفیتی باشه. خدا وقتی میخواد به پیغمبر فاطمه بده صلی الله علیه و سلم میگه 40 شب از خدیجه فاصله بگیر، باید غذای مخصوص بخوری. میخوام فاطمه بدم به تو. مادره که میخوان بچهش خوب بشه، از وقتی حامله میشن پدر مواظبه لقمه حرام تو خونه نیاره، مادر مواظبه که لقمه حرام به بچهش نده. بعضی اولیاء خدا رو مادرشون گفته بود که من بی وضو بچه‌مو شیر ندادم. نمیشه انسان هر صدایی رو بشنه و هر غذایی رو بخوره، هر حرفی رو بزنه، بچه‌ش هم از اولیاء خدا باشه. حضرت موسی میخواد با وحی مرتبط بشه، باید با کوه طور. درسی که از این آیه میگیریم اینه که بعضی رهبرا باید کناره‌گیری کنن. پیغمبر ما 10 روز میرفت معتکف میشد، یه سال نتونست 10 روز معتکف بشه، سال بعد 20 روز رفت با همه گرفتاریاش، مثل ماشینی که بنزین میخواد بزنه دا میره کنار از جاده خودش کنار میکشه بره بنزین گیری. پیغمبرها و اولیاء خدا گاهی معتکف میشدن، یعنی خلوت میکردن با خدا. کناره گیری به منظره عبادت، یک کار خوبیه. و وعدنا موسی 40 لیله، البته لیله هم که گفته شماره روز بودا، نبود که لیله این شبا بود روزا میمد تو شهر، نه شبانه روز بود، منتها میگن لیله یعنی شب. و شاید همینم جوابی باشه که میگن، میگه میشه شب تا صبح آدم 1000 رکعت نماز بخونه؟ وقتی میگن حضرت علی شبا 1000 رکعت نماز بخونه، شاید مراد شبانه روز باشه، چون قرآن گاهی وقتا به شبانه روز گفته شب. و وعدنا موسی 40 لیله، 40 شب، و هم که 40 شبانه روز بود. حالا چرا اسمش لیله گفته؟ به خاطری که رابطه شب با مناجات تناسبش بیشتره. آخه هر چیز با چیز تناسب داره. در عبادت 40، یعنی عبادت در 40 شب دور از مردم، خب حالا هنوزم تو فرهنگ بعضیا از چله نشینی و اینها، از عدد 40 یه خصوصیاتی داره، البته من نمیفهم، بلد نیستم، اما 40 یه چیزی توش هست که میگن از هر طرف 40 تو خونه همسایه است. 40 تو مؤمن، اگر گفتن فلان آدم خوبیه، خدا به احترام گواهی 40 تو مؤمن این مورد رو میبخشه. 40 نفر به کفن امضا کنن، 40 نفر شهادت بدن، در نماشه به 40 تو مؤمن دعا کن، هر که 40 تو حدیث حفظ بشه روز قیامت فقیه محشور میشه. صدها کتاب 40 نوشته شده، یکی هم حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی نوشته، کتاب 40، صدها کتاب 40 نوشته شده. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از این که با مهر همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
حملات مجدد پاکستان به ولایات جنوب شرق افغانستان، 14 زن و کودک کشته و زخمی شدند. حمله تروریستی دوباره به قطار جعفر اکسپرس در پاکستان و کارشناسان اقتصادی، رونق اقتصادی راهآورد گسترش روابط افغانستان و هند است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر حضور شما. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این مجموعه خبری در خدمت شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. حملات جنگنده های پاکستانی در آخرین ساعات شب گذشته به 3 ولایت خوست، پکتیکا و کنر حداقل 14 کشته و زخمی بر جای گذاشت. این حملات حوالی ساعت 12 شب صورت گرفت و همه قربانیان آن زنان و کودکان بودند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما آصف شنواری از شرق افغانستان بشنوید.
دست کم 14 تن افراد ملکی در حملات هوایی پاکستان بر ولایت خوست، پکتیکا و کنر افغانستان کشته و مجروح گردیدند. مسئولان میگوید همه قربانیان این حملات زنان و کودکان هستند. این حملات حوالی ساعت 12 شب گذشته صورت گرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه ایکس خویش نوشته است که جنگنده های پاکستان شب گذشته در منطقه مغولقی ولسوالی گربز ولایت خوست، منزل مسکونی یک باشنده محل به نام ولایت خان را هدف قرار داده که در نتیجه آن ده تن از اعضای خانواده شامل یک خانم، 4 دختر و 5 پسر کشته شدند. مجاهد گفته است که در این حمله منزل مسکونی و نیز به کلی تخریب شده است. با گفته مجاهد که در حملات هوایی بر ولایت پکتیکا و کنر نیز 4 تن افراد ملکی زخم برداشته و 2 منزل مسکونی نیز تخریب شده است. در این حال شاهدان یعنی در ولایت کنر گفته است که جنگنده های پاکستان شب گذشته منطقه سواگی در جوار شهر اسدآباد، مرکز این ولایت را هدف قرار داده که خسارات بزرگ مالی به مردم وارد شده است. در دور سوم مذاکرات بین نمایندگان طالبان و حکومت پاکستان در استانبول، پایتخت ترکیه، با آن هم که به کدام نتیجه مثبت نرسید، اما توافق شده بود که پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض نخواهد کرد. اما با انجام این حملات بعد از 3 هفته پاکستان به گونه اشکار بر حریم هوایی افغانستان تجاوز نمود. حکومت پاکستان تا اکنون به گونه رسمی در مورد حملات شب گذشته چیزی نگفته است. این حملات حدود 12 ساعت بعد از حمله تهاجمی بر یک مرکز پلیس در شهر پشاور، مرکز ایالت خیبر پختونخوا پاکستان صورت گرفت. مسئولیت این حمله را شاخه از تحریک طالبان پاکستانی بر عهده گرفت. پاکستان مانند گذشته مسئولیت این حمله را به گونه اشکار بر حکومت طالبان ننداخت، اما بارها گفته است که حملات انجام شده در پاکستان به گونه مستقیم از افغانستان رهبری می شود، اما حکومت طالبان این ادعا را به سختی رد نموده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
قطار جعفر اکسپرس صبح امروز در حال حرکت در مسیر کویت پیشاور برای ششمین بار در یک ماه و نیم اخیر هدف تیراندازی قرار گرفت. روزنامه پاکستانی دان نوشت قطار جعفر اکسپرس که صبح امروز 4 قوس از کویت به مقصد پیشاور حرکت کرده بود، در منطقه بولانپاس ولسوالی کچی بلوچستان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت، اما همه مسافران در سلامت کامل هستند. این ششمین حمله به جعفر اکسپرس در یک ماه و نیم اخیر در مسیر کویت سویس که در پیان تدابیر امنیتی در مسیر راه آهن تشدید شده است. مهاجمان از ارتفاعات اطراف به سوی قطار آتش گشودند، اما نیروهای امنیتی و پلیس راه آهن حاضر در قطار فوری واکنش نشان داده و با تیراندازی متقابل مهاجمان را وادار به عقب نشینی کردند. مقام های راه آهن تاکید کردند که در این تیراندازی هیچ یک از واگن‌ها آسیب ندیده و هیچ تلفات جانی نیز گزارش نشده است. جعفر اکسپرس در ماه‌های گذشته نیز بارها هدف حملات قرار گرفته که از جمله آن انفجار بم در مسیر کویت جیکوب آباد بوده است. کارشناسان گسترش روابط بین کابل و دهلی نو را باعث رونق اقتصادی دو کشور می‌دانند. امیدالله قاسم‌زئی، کارشناس اقتصادی افغانستانی، می‌گوید روابط بین کابل و دهلی نو باعث راه یافتن کالاهای افغانستانی به بازارهای هند و سرمایه گذاری هندی ها در افغانستان خواهد شد. همکار ما قریشی در کابل.
وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان هدف سفر به هند را احیای روابط تاریخی دو کشور عنوان داد. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت که به هند سفر رسمی داشته در یک نشست خبری هدف از سفر به هند را احیای روابط تاریخی دو جانبه میان افغانستان و هند به ویژه در زمینه اقتصاد و تجارت بیان داشت و این سفر را فراهم شدن فرصت‌های تازه برای همکاری میان دو کشور دانست و علاوه از احیای روابط گذشته بر گسترش آن تاکید ورزید و گفت
ما می‌خواهیم که در بین افغانستان و در بین جمهوری هندوستان ما روابط تاریخی که داشتیم خصوصا در بخش تجارت و در بخش اقتصادی هست و برای زنده بسازیم و ایره نتانه دمون سرحد داشته باشیم بدگیر خیلی اضافه بکنیم.
کارشناسان تأمین رابط بین کابل و دهلی نو را باعث رونق اقتصادی دو کشور می دانند. عبیدالله قاسمزی کارشناس اقتصادی رابط بین دو کشور را باعث راه یافتن کالاهای افغانستان به بازارهای هند و سرمایه گذاری هندی ها در افغانستان دانسته گفت.
تأمین روابط تجاری افغانستان با کشور هند میتونه از اهمیت خیلی خوب برخوردار باشه. در نخستی هم صاحب میشه تا اقلام صادراتی افغانستان به بازارهای هند برسه و به همین شکل مواد خام مورد نیاز فابریکات صنعتی از کشور هندستان تامین شوه. در کنار ازی سبب میشه تا سرمایه گذاران هندی بیشتر علاقمند برای سرمایه گذاری روی فرصتهای موجود و منابع موجود برای سرمایه گذاری در افغانستان شوند.
همچنان عبدالظهور مدبر هند را بازار مناسب با کالاهای افغانستان و هند را برای رفع نیازمندی های افغانستان از طریق مسیر چابهار و دهلیز هوایی کشور مناسب تشخیص داده می گوید.
ما اکثر کالاهای خودم می داریم به کشور هند و فروش برسانیم، مانند سنگوی قیمتی، زعفران، قالین و میوه خشک و اکثرش یک سری کالاهایی که ما از سایر بنادر و سایر کشورها به افغانستان وارد کردن می تانیم میشه که از مسیر چابهار و همچنان دهلیز هوایی از کشور هندستان خریداری کرده باشیم و به افغانستان وارد کرده باشیم.
پیش از این نورالدین عزیزی در دیدار با مقامات هندی بر گسترش همکاری های اقتصادی و تجارتی و سرمایه گذاری در افغانستان تاکید ورزید. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با تاکید بر جایگاه مهم پاکستان در منطقه گفت همکاری های تهران و اسلام آباد در حوزه های مختلف به آرامش و صلح در منطقه کمک می کند. علی لاریجانی که به پاکستان سفر کرده است صبح امروز در بدو ورود به اسلام آباد در گفتگو با خبرنگاران افزود پاکستان یک کشور مهم در منطقه است و از نظر تاثیرگذاری در شرایط امنیتی منطقه جایگاه ممتازی دارد. وی اظهار کرد این همسایه شرقی ایران از نظر فرهنگی نیز نقش‌آفرین است و روابط دو کشور از دیرباز روابطی عمیق و تاریخی بوده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد امروز در شرایط متحول منطقه همکاری های ایران و پاکستان در زمینه های مختلف می تواند به آرامش و صلح منطقه کمک کند.
کشور پاکستان کشور مهم در منطقه است و هم از نظر تاثیرگذاری در شرایط امنیتی منطقه جایگاه ممتازی دارد و هم از نظر فرهنگی نقش آفرین هست. روابط ایران و پاکستان هم روابط عمیق از گذشته بوده و تاریخی است و امروز هم در شرایط متحول منطقه ایران و پاکستان همکاری‌هاشون در زمینه‌های مختلف میتونه به آرامش و صلح منطقه کمک بکنه.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حملات مجدد پاکستان و ولایات جنوب شرق افغانستان، 14 زن و کودک کشته و زخمی شدند. حمله تروریستی دوباره به قطار جعفر اکسپرس در پاکستان و و کارشناسان اقتصادی رونق اقتصادی راهآورد گسترش روابط افغانستان و هند است. بخش دومین مجموعه خبری تا لحظات دیگر. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، حملات جنگنده های پاکستانی در آخرین ساعات شب گذشته به سه ولایت خوست، پکتیکا و کنر حداقل 14 کشته و زخمی بر جای گذاشت که همه قربانیان آن زنان و کودکان بودند. در رابطه با این موضوع و ادامه تنش ها بین پاکستان و افغانستان، نظرات و دیدگاه های اسدالله زائری از کارشناسان مسائل سیاسی را جویا شدیم.
امر که شما اشاره کردید، بعد از آن یک ماه یا کمتر و بیشتر که مناسبات دو طرف وارد یک مرحله از تقابل و تنش و همراه با خشونت شد، در همین زمان میانجیگری های نیز در سطح منطقه فعال شدند تا بتواند تنش ها را از این طرف کاهش بدهد که نشست در قطر ترکیه هم برگزار شد، اما همراه با نتایج نبود. اما بعد از اینکه یکی دو روز قبل حمله در یک از مقر نظامی نیروهای فدرال در پیشاور پاکستان اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن 3 نفر و یا زخمی شدن 11 نفر شد و به فاصله بسیار کم، مقامات پاکستان بدون کدام ارائه سندی که قابل بازسازی باشه عاملین رویداد را افغان معرفی کرد و این نشان میداد که به حال پاکستان ممکنه دست به اقدامات بزنه. لذا قرار گفته های مجاهد زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیشب، حملات از سوی پاکستان در خوست، کنر و پکتیکا صورت گرفته است که امور رقم شما اشاره کردید، بر اساس گفته های مجاهد تعداد غیر نظامی کشته و زخمی شده. خب این یک نقطه عطفی میتونه در مناسبات دو طرف باشم. ارزیابی و دیدگاه من است که بر حال مجاهد یا طرف افغانستان هم این را یک تجاوز قلمداد کرده است که به این تعبیر به این معناست که پاکستان حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان را نادیده گرفته است. لذا احتمال این که دو طرف وارد تنش جدی بشود وجود دارد و هم از سوی پاکستان و هم از سوی افغانستان. در نتیجه اگر این اتفاق بیفته که افغانستان به حال واکنش های نشان بدهد، چی به صورت مستقیم و چی به صورت غیر مستقیم، در مرحله اول احتمال این که پاکستان فشارها را بر مهاجرین و اخراج بیشتر مهاجرین متمرکز بکنه وجود داره و همینطور مرزهای بسته تر بشود و اگر از این مرحله عبور بکند، اینکه دو طرف به صورت موردی وارد فاز نظامی بشه و این امکان هست که دو طرف در روزهای آینده درگیر بشود به صورت نقطه‌ای، که با توجه به اینکه کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه و اراده دو طرف مبنی بر مدیریت منازعه است، امکان توسعه این بحران به صورت یک جنگ تمام عیار و گسترده بسیار ضعیف است. اما ادامه جنگ سرد و همین تنیشی که وجود داره که باعث بی‌اعتمادی و در واقع یک نوع به اصطلاح ایجاد بدبینی در دو طرف شده است، این کماکان به نظر من ادامه خواهد یافت.
میخواستم به همین موضوع بیشتر اشاره بکنن، موضوع حکومت طالبان در برخورد با حملات جدید پاکستان چه خواهد بود؟ آیا دست به حملات متقابل خواهد زد یا خشتنداری خواهند کرد، چرا که به گفته برخی از کارشناسان منطقه تا به تنش‌های بیشتر ندارند؟
قطعا به لحاظ منطقه‌ای کشورهایی مثل ایران، چین و بسیار از کشورهای منطقه نگران توسعه و گسترش ناامنی در منطقه هست و اینکه منطقه و جهان آمادگی یا به حال دوست ندارد که یک بحران جدید در منطقه شکل بگیره و پیامدهای انسانی، امنیتی و غیره داشته باشه، این در سطح منطقه وجود نداره. در این تقریبا بسیار قطعی است، شک تردیدی وجود نداره در این زمینه. اما طبیعتا طرف افغانستان با توجه به این که به حال همیشه از یک اون چیزی که در افکار عمومی منطقه و افغانستان وجود داشته و دارن که طرف افغانستان مشخصا تحریک طالبان وابسته به طالبان بوده و همیشه از سوی پاکستان مورد حمایت و پشتیبانی بوده، برای اینکه مستقل خودشان نشان بده و این گونه وانمود بکنه که مستقل عمل میکنه، هیچ وابستگی یا پاکستان نداره، به صورت موردی و مدیریت شده اقداماتی را انجام خواهد داد. اما این اقدامات موردی و مدیریت شده لزوماً به درگیری و توسعه خشونت بین دو طرف منجر نخواهد شد، کما اینکه قرار بود هفته پیشرو نشست بین مقامات افغانستان و پاکستان در ترکیه برگزار بشه. بنابر این فشارها و میانجیگری های کشورهای منطقه و کشورهای تاثیرگذار منطقه مانع از توسعه خشونت و درگیری بیشتر بین دو طرف خواهد شد. ارجابی من این است که طرف افغانستان به صورت موردی اقدامات را خواهد انجام داد. حالا این موردی ممکن مستقیم باشه یا غیر مستقیم، که احتمال واکنش غیر مستقیم هم وجود داره. و لذا این که اراده یا تصمیم جدی در افغانستان باشه و همچنین در پاکستان، یعنی در پاکستان هم بر حال این اراده یا این تصمیم وجود نداره، گرچه پاکستان یک قدرت بزرگ، یک قدرت هسته‌ای و یک قدرت عظیم منطقه در سطح جهان است، اما بحران‌های مثل اوکراین، بحران‌های مثل غزه نشان داد که قدرت‌های بزرگ هم میزان آسیب‌پذیریشون بالا است. بنابراین پاکستان هم ریسک جنگ تمام عیار با افغانستان را نخواهد پذیرفت، اما حملات گاهی بگاه و حملات موردی از سوی افغانستان هر از گاهی تکرار خواهد شد. حالا این ممکن مستقیم باشه یا غیر مستقیم، اما قطعا جنگ تمام عیار صورت نخواهد گرفت و افغانستان هم واکنشی که منجر به توسعه خشونت و جنگ فراگیر بشه از خود نشان نخواهد داد.
همون رقم که شما اطلاع دارین، آقای لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران صبح امروز به پاکستان سفر کرده. در کناری که خب آقای لاریجانی در خصوص مسائل دو جانبه با مقامات پاکستانی صحبت خواهد داشت، این سفر چه تأثیری بر کاهش تنش بین افغانستان و پاکستان داره؟ چون که مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها بر کاهش تنش بین افغانستان و پاکستان تاکید کرده.
طبیعی است که میانجیگرانی در سطح منطقه به ایفای نقش میپردازد، اما قطعا بازیگری و ایفای نقش جمهوری اسلامی ایران متفاوت خواهد بود، به این معنا که توسعه و گسترش ناامنی در افغانستان و هممرزی افغانستان و با ایران با افغانستان و پاکستان روی این کشور تأثیر میگذارد. بنابراین اراده لازم و تصمیم جدی، همچون که قبلا هم مقامات ایران چه در سطح رئیس جمهور چه در سطح وزیر خارجه مبنی بر این که آماده هست که بین دو طرف میانج وساطت بکنه و تشویق مصاحبه بکنه وجود داره، و لذا بخشی از سفر آقای علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هم در واقع پرونده افغانستان را تشکیل میده و دو کشور و از جمله جمهوری ایران به شدت نگران توسعه ناامنی که کوچکترین یا کمترین عوارضشان که متوجه جمهوری اسلامی ایران خواهد شد بحث قاچاق انسان، مواد مخدر و توسعه ناامنی در برخی از مناطق مرزی دو کشور خواهد بود. بنابراین یکی از موضوعات یا یکی از پرونده‌های مهمی که در گفتگوها و مذاکرات آقای لاریجانی با طرف کشور جمهوری اسلامی پاکستان مطرح خواهد شد بحث وساطت و خویشتنداری و اینکه جمهوری اسلامی پاکستان بر حال از خویشتنداری و میتواند در قضایای پیش آمده استفاده بکند و باعث نشود که رنج و مرارت بیشتر متوجه مردم افغانستان و منطقه بشود.
و در پایان بفرمایید که افغانستان امور خیم که شما در جریان هستین، به خاطر مسائلی که پیش آمده و تنش‌هایی که به وجود آمده، خب اقداماتی را انجام داده از جمله کاهش مراودات اقتصادی با پاکستان. آیا این اقدامات اسلام آباد را وادار خواهد کرد که دست از تنش بیشتر بردارن؟
به هر حال این بحث بیشتر مردم را متضرر میکنه. قطع مناسبات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ضرر و زیانش متوجه مردم خواهد بود. خب طبیعی است که سطح تبادلات اقتصادی بین دو کشور بالا هست و به میزانی که مردم افغانستان نیازمندی هایشان از مسیر یا مستقیم از پاکستان یا از مسیر پاکستان تأمین میشه، به یک سطح برخی نیازمندی ها و مایحتاج پاکستان هم از افغانستان تأمین میشن. اما به هر حال پاکستان داره یک سیستمی محکم و استوار هست که میتونه نیازمندی ها را به نحوی تنظیم و مدیریت بکنه. اما آنچه که بیشتر متضرر میشه مردم افغانستان خواهد بود. گمان میکنم که در این مقطع و در این مرحله از وضعیت خردمندی سیاسی و تدبیری میتونه رهگشا باشه تا قطع مناسبات اقتصادی و مسئولسازی مرزها که ضررش متوجه مردم افغانستان هست بیشتر تا پاکستان. و سفارش یا پیشنهاد ما به طرف افغانستان این است که وارد گفتگوی جدی و صادقانه با پاکستان بشه و مشکل رو پاکستان حل بکنه. اجازه ندهد که به حال بحرانی به وجود آمده دامنگیر مردم افغانستان بشه و به مهاجرت و رنج مردم افغانستان کمک بکنه. لذا ارزیابی من این است که قطع مناسبات اقتصادی اجتماعی فرهنگی بیشتر به ضرر افغانستان هست تا پاکستان. لذا پاکستان تا ملاحظات اصلیشان که به حال در مذاکرات یا به صورت صریح بیان شده است یا به صورت غیر صریح تأمین نشده، به حال پاکستان کماکان فشارهای لازم را بالای افغانستان اعمال خواهد کرد. اما راه مقابله و راه کاهش مشکلات با پاکستان قطع مناسبات یا اقدامات ایزایی نیست. راه حل فقط گفتگو و مذاکره بر اساس حسن همجواری، بر اساس روح اخوت و برادری اسلامی هست. به هر حال پاکستان کشور اسلامی است و اسمشان هم جمهوری اسلامی پاکستان هست و قطعا راضی نخواهد بود که مردم افغانستان دوباره یا رنج و مشکلشان بیشتر بشود.
اسدالله زائری بود، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص حملات صبح امروز جنگنده های پاکستانی و مناطق شرق و جنوب شرق افغانستان. سرپرست سفارت حکومت طالبان در قطر گفت کابل به حل تنش‌ها از راه گفتگو باور دارد و تلاش های منطقوی در این زمینه را می ستاید. سهیل شاهین تاکید کرد راه حل های پیشنهادی برای کاهش تنش میان کابل و اسلام آباد باید معقول و مبتنی بر خواسته های هر دو طرف باشد. گزارش بشنوید از همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل.
همزمان با آمادگی برخی از کشورهای همسایه و منطقه برای پادرمیانی میان کابل و اسلام آباد برای حل تنش‌ها و اثرگیری مذاکرات، سهیل شاهین سفیر حکومت طالبان در قطر گفته که سیاست حکومت طالبان در مورد حل مسائل از راه گفتگو واضح است و افزوده هر کشوری که در این راستا تلاش صادقانه انجام دهد حکومت طالبان آن را به دیده قدر می نگرد. آقای شاهین تأکید کرده که راه‌حل‌های پیشنهادی برای کاهش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد باید معقول و مبتنی بر خواست‌های هر دو طرف باشد.
دی مسائل دی حل په حق له د افغانستان د اسلامي امارت تګلاره واضح ده او هغه دا چې غواړو مسائل د خبرو اترو لارې حل کړو، خو حل باید معقول وي، یعنی دا چې د دواړو خواوو د منلو وړ غوښتنې په پا پام کې نیول سوي وي. په دې حق له چې کوم هیواد مخلصانه هلې ځلې کوي موږ ورته د قدر په سترګه ګورو.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال بر حل اختلافها میان افغانستان و پاکستان از راه گفتگو و تفاهم تاکید کرده و از سرگیری مذاکرات را برای رسیدن به یک نتیجه مثبت مهم می‌خوانند.
قامات پاکستانی به اشتباه خود پی برده
از خواستای غیر معقول خود بگذرن و آزادی و حریت افغانستان احترام بکنن و با حسن نیت و با صداقت بر این مسئله برخورد بکنن. ادامه مذاکرات به میانجی کشور عربستان همچنان میتواند مؤثر و مفید باشد و بتواند باعث پایین دادن تنش‌ها و ایجاد فضای سلامی میان دو کشور گردد.
شماره دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله عزیز معارج میگویند افغانستان و پاکستان دیگر تحمل درگیری و ادامه تنش‌ها را ندارد، از این رو مقامات هر دو طرف بهتر است منافع دو کشور را در نظر گرفته و برای دسترسی به صلح و ثبات پایدار تفاهم کنند.
باید مقامات پاکستان درک کنه که افغانستان و پاکستان دو کشور از لحاظ جغرافی و طبیعتا با همسایگی زندگی میکنند و داشتن روابط خوب بهتر هم در عرصه سیاسی اقتصادی و اجتماعی به نفع دو کشور و باعث پیشرفت در دو کشور میشن. در غیر از او جنگ و خشونت و مسائل باعث عقیمانی و ایجاد مشکلات میشن. بنابراین بهتر است که رای مذاکره و تفاهم بگیرن و قناعات دو طرف بنابر منافعشان در نظر گرفته شد.
پیش از این دور سوم مذاکرات میان هیئت‌های کابل و اسلام آباد در استانبول ترکیه به گفته مقامات حکومت طالبان با دلیل خواسته‌های غیر معقول جانب پاکستانی بدون نتیجه پایان یافت. حال دیده شود که تلاش‌های منطقه‌ای برای از سرگیری مذاکرات و حل تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان نتیجه‌ای در پی خواهد داشت و یا خیر. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
آزمون سالانه دانش آموزان مکاتب از سوی ریاست معارف تخار در مرکز و بولسپالی های این ولایت آغاز گردید. سمیع خاوری خبرنگار ما در تخار.
آزمون سالانه دانش آموزان مکاتب از سوی ریاست معارف تخار در مرکز و ولسوالی های این ولایت آغاز گردید. همزمان با آغاز روند اخذ آزمون سالانه دانش آموزان مکاتب در نقاط سردسیر افغانستان، اینجا مسئولان معارف تخار نیز روند اخذ آزمون را از دانش آموزان مکاتب این ولایت آغاز کرده اند، روندی که در آن هیچ دختر بالاتر از کلاس ششم حضور ندارد. آزمون سالانه دانش آموزان مکاتب در تخار نسبت به هر سال دیگر متفاوت است. داشتن دستار و پوشش کاملا اسلامی یک از تفاوت‌های مهم در این فصل به شمار می‌رود. مسئولان معارف در تخار می‌گویند روند اخذ آزمون در تمام مکاتب این ولایت دارد به گونه شفاف برگزار می‌شود و دانش آموزان تلاش می‌کنند تا در این آزمون نتایج بهتری برای عبور از یک کلاس به دست بیاورند.
الحمدلله امتحان ما آغاز شده. شما قسمی که مشاهده می‌کنین دیگر شاگردای ما در یک فضای کاملا آرام امتحان خود را می دهند و تا 15 قوس ادامه پیدا میکنه انشاءالله و نتیجه این امتحان اول جدی انشاءالله به شاگردمون تقدیم می شود.
سید طاهرشاه خادم یک از استادان معارف تخار می گوید دانش آموزان باید برای عبور از یک مقطع کورس های آموزشی را تعقیب و در 3 ماه فصل سرما که مکاتب رخصت می گردد خودشان را برای سال بعد آماده بسازند.
شاگردان عزیز ما دیگر توقع زیاد داریم ازشان که باید آمادگی های زیادی را لازمی را داشته باشند برای سال آینده. برند به کورس‌ها ثبت نام کنند، در هر بخشی که مشکل دارند باید آمادگیشان را داشته باشند در سال آینده.
دانش آموزان که در این دور از آزمون سالانه شرکت کرده اند میگویند امیدوار هستند با کسب نتایج بهتر راهی کلاس بعدی شوند. این دانش آموزان میافزایند آینده روشن از آن کسانی میباشد که آموزش مینگرند و خودشان را برای فردای بهتر آماده میسازند.
بعضیا میگن که دای وطن درس نیست، مو یک گپ غلط است. هر کس هر جایی که درس بخونه درس است. یعنی درس تا تنها رایی است که ما در آینده یک زندگی روشن داشته باشیم و تنها رای ما درس خواندن است.
فواد یکی دیگر از دانش آموزان مکاتب تخار میگوید حکومت کنونی باید درب مکاتب را برای دختران باز نماید تا یک بخش بزرگ دیگر که همان دختران این کشور میباشند نیز از حق آموزش بهره مند گردند. آزمون سالانه مکاتب تخار در حال برگزار شده است که بیش از 4 سال می شود هیچ دختر بالاتر از کلاس ششم در آن حضور ندارد، موردی که هر روز به نگرانی باشندگان این ولایت می افزاید. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان گزارش همکار ما سمی خاوری از شهر طالقان ما هم به پایان این مجموعه خبری می رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتون خواهد شد. از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. طبق وعده‌ای که داده بودیم زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می‌کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز شنبه 4 کوس 1404 خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس تا نگاهی داشته باشیم به برخی از رخدادهای مهم روز. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari. خب دوستان، امروز هم خدمتان هستیم. موضوعات متنوعی را انشاءالله به بحث خواهیم گرفت، اما نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. حملات دیشب جنگنده های پاکستانی به افغانستان و آزمون سالانه دانش آموزان در نقاط سردسیر افغانستان. حملات جنگنده های پاکستانی در آخرین ساعات شب گذشته به سه ولایت خوست، پکتیکا و کنر دست کم 10 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. این حملات حوالی ساعت 12 شب صورت گرفت و همه قربانیان آن زنان و اطفال بودند. سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس خود با تایید این خبر نوشته است که جنگنده های پاکستان دیشب در ولسوالی در ولایت خوست خانه یکی از باشندگان محلی را هدف قرار دادند که در نتیجه آن 10 تن از اعضای یک خانواده شامل یک زن، 4 دختر و 5 پسر کشته شدند. ذبیح الله مجاهد افزود همچنین در حملات هوایی به پکتیکا و کنر نیز 4 نفر از افراد ملکی زخمی شدند و خانه نیز تخریب شد. می‌خواهیم که جزئیات بیشتر را داشته باشیم. ارتباط ما برقرار شده با همکار ما محمد آصف شینواری که موضوع را بیشتر بررسی کرده. آقای آصف بفرمایید که چه اتفاقی افتاد دیشب، آخرین خبرها در این زمینه چه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در حملات هوایی جنگنده های پاکستان بر ولایت های خوست و پکتیکا در جنوب شرق و همچنان کنر در شرق افغانستان دست کم 14 تن افراد ملکی کشته و مجروح شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکسش نوشته است که این حملات حوالی ساعت 12 شب صورت گرفته و یک منزل مسکونی در مربوطات ولسوالی گربز ولایت خوست هدف قرار داده شده که در نتیجه آن یک خانم و 9 کودک شامل 5 پسر و 4 دختر کشته شده و همچنان این منزل مسکونی به کلی تخریب شده. مجاهد همچنان گفته است که در ولایت های پکتیکا و کنر نیز اهداف ملکی هدف قرار داده شده که به گفته موصوف 4 تن در این حملات زخم برداشته و 2 منزل مسکونی تخریب شده.
بل.
از طرف دیگر شاهدان یعنی در ولایت کنر گفته است که منطقه به نام چاگی در نزدیکی شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر که محبس مرکزی ولایت کنر نیز در این منطقه وجود دارد هدف قرار داده شده که خسارات با منازل مسکونی وارد شده. ذبیح الله مجاهد گفته است که پاکستان با گونه آشکار حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و تجاوز بر خاک افغانستان انجام داده. این در حالی است که در دور سوم مذاکرات بین حکومت طالبان و پاکستان در استانبول مرکز ترکیه که به نتیجه مطلوبی نرسید، اما تعهد شده بود که پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض نخواهد کرد، اما بعد از گذشت 3 هفته پاکستان حملات هوایی را بر حریم افغانستان انجام داد.
بله بله آیا آصف، آیا در رابطه با این حملات که صورت گرفت، خب 3 دور مذاکره انجام شد بین افغانستان و پاکستان، گرچه به نتیجه نرسید، اما موضوع آتش بس مطرح بود بین دو کشور. به هر صورت آیا مقامات پاکستان در مورد حملات دیشب کدام اظهار نظر داشتن یا خیر؟
حکومت پاکستان تا حالا به گونه رسمی چیزی نگفت در خصوص این حملات شب گذشته، اما این حملات حدود بیش از 12 ساعت بعد از حمله گروهی بر یک پاسگاه پلیس در شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا پاکستان صورت گرفت که در این حمله تلفات و خسارات به این پاسگاه وارد شده بود. پاکستان بعد از حمله بر پاسگاه پلیس به گونه مستقیم افغانستان را مسئول این حمله قرار نداده بود، اما گفته بود که تمامی در داخل افغانستان تحریزی می شود، در حالی که مسئولیت این حمله را یک شاخه تحریک طالبان پاکستانی بر عهده گرفته بود. اما این ادعاهایی است که حکومت طالبان بارها آن را رد کرده. از طرف دیگر واکنش های تند در خصوص حملات هوایی شب گذشته از طرف مردم افغانستان، سیاسیون و صاحب نظران صورت گرفته و این حملات پاکستان را شدیداً تقبیح کرده و گفتند که در نتیجه این حملات تشنج بین دو کشور بیشتر خواهد شد و همچنان تلاش های صلح که از طرف کشورهای همسایه جمله جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، قطر و همچنان در این اواخر روسیه به نتیجه خواهد ماند.
بله بله، تشکر از شما همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، بخیر باشین.
جور باشین، خدا نگهدار. خب ارتباطی بود با محمد آصف شینواری در جلال آباد پیرامون حملات دیشب جنگنده های پاکستانی به 3 ولایت خوست، پکتیکا و کنر. اما تشدید تنش ها میان حکومت طالبان و پاکستان در حالی است که سهیل شاهین، سرپرست سفارت حکومت طالبان در قطر، در گفتگو با طلوع نیوز اظهار داشته که حکومت طالبان بر حل تنش ها از طریق گفتگو باور دارد و از هر گونه تلاش صادقانه منطقه‌ای برای کاهش اختلافات استقبال می‌کند. آقای شاهین تاکید کرده که راه حل‌های پیشنهادی برای کاهش تنش میان کابل اسلام آباد باید معقول و بر بنیاد خواست‌های دو طرف باشد. در همین حال سفیر ایران در کابل هم گفته تهران علاقمند است تا تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان کاهش یابد. علیرضا بگدلی هشدار داده که ادامه تنش و درگیری می‌تواند صلح و ثبات منطقه را تهدید کند. بگدلی بیان کرد تنش ها میان افغانستان و پاکستان بسیار نگران کننده و عامل تهدید و بی‌ثباتی در منطقه خواهد بود. هر گونه درگیری میان همسایگان نخست برای خودشان خسارت بار است و سپس زمینه را برای سوء استفاده و نفوذ دیگران فراهم می کند. ما کشورهایی هستیم که نیاز داریم با هم روابط نزدیکتر داشته باشیم. از سوی دیگر عربستان سعودی نیز در کنار ایران، قطر و ترکیه به جمع کشورهای پیوسته که تلاش دارند در کاهش تنش میان کابل اسلام آباد نقش آفرینی کنند. در همین حال زلمای خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان در شبکه ایکس درباره حمله هوایی پاکستان به مناطقی در شرق افغانستان گفت که کشتن غیر نظامیان و به خطر انداختن یک جنگ بزرگتر راه حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان نیست. خب دوستان شنونده برنامه انعکاس هستید از رادیو دری، پیرامون حملات دیشب جنگنده‌های پاکستانی صحبت میکردیم، ارتباط داشتیم با آصف شینواری همکار ما در جلال آباد و صحبت هایی که در این زمینه شده، واکنش هایی که به دنبال داشته. چنانچه در جریان هستید، سه دور مذاکرات میان افغانستان و پاکستان برگزار شد، یک دور در دوحه قطر و دو دور در استانبول، اما این مذاکرات به نتیجه نرسید و مقامات حکومت طالبان و البته مقامات پاکستان هر کدام روایت خود را از میز مذاکرات مطرح کردند. با این حال موضوعی که مطرح بود ادامه آتش بس بود بین دو کشور، کشورهای منطقه فعال شدند تا زمینه را برای کاهش تنش میان کابل اسلام آباد فراهم کنند. مذاکرات منطقه‌ای قرار بود که برگزار شود. با این شرایط این حملات دیشب صورت گرفت که میتونه خوب پیامدهای زیادی داشته باشه. در همین زمینه همکار ما گفتگوی انجام داده با محمد صالح سلجوقی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، و نظر ایشان را پرسیده درباره حملات دیشب.
نه هر دو جانب و نه هم واسطه های آشتی و توافق نتوانستند به یک طرح دست پیدا بکنن که سبب صلح در مرز انجام بشه، بجز از آتش بسی که میتونست هر لحظه فرو بپاشه. حادثه انتحاری روز گذشته در پاکستان که بیشتر تلفاتی هم داشت و دو سه حادثه کوچک دیگر قبل از اتفاق افتاد، همه معطوف میشد از جانب سیاستگزارهای پاکستان به عوامل در درون افغانستان. عکس العمل هم که از جانب از آنها و به زعم خود پاکستان که گویا ما مراکز تی تی پی در افغانستان و هر جا خواسته باشد میزنیم انجام شد، نشان میده که عاقبت این آتش بس قطعا فروپاشیدنی است، مگر اینکه یک مداخله بزرگ منطقوی صورت بگیره و هر دو جانب به حد اقل خواسته ها خود دسترسی پیدا بکنند و سبب آتش بس گردد. پاکستان توقع بسیار زیاد داره، یعنی سقف توقع پاکستان با هزینه ای که طی سالهای زمان جمهوریت برای پیروزی امارت اسلامی و طالب ها انجام داده و برای شکست نظام ها در افغانستان انجام داده بسیار زیاد بوده. مطابق با همین هزینه ها و زحماتی که به خاطر سقوط رژیم ها در افغانستان کشیده، توقع داره که هر اداره که در افغانستان به وجود میه باید بر مستوای منافع و تأمین امنیت پاکستان عمل بکنه، که طالب ها در این اواخر نتوانستند آن کرسی و مقامی که پاکستان بر از اینا در حوزه سیاست خارجی و نظم منطقی بخشیده بود کار انجام بدن و نخواستند انجام بدن. به همین دلیل تنش میان آنها به وجود آمد به حد که تی تی پی پاکستان از خاک افغانستان گویا تجهیز شد، گویا تنظیم شد، با داخل پاکستان دست به عملیات های زد بر علیه ادارات محلی و اداره مرکزی، سبب شد که این تنش ها به حد برسه که دیگر قابل حل نبوده، مگر اینکه به خواهش های کردی جانب دارن به حد اقلش قناعت بکنن، آتش بس نده. بر حل لحظه توقع می رفت که این آتش بس بشکنه و جنگ یک کم عمیق‌تر و شتابنده تر بشه که اینجام شد.
پاکستانی ها خب مدام این بحث را تکرار میکنن که حکومت فعلی در افغانستان، حکومت طالبا داره از تی تی پی حمایت میکنه. فکر میکنن این درگیری ها فقط میتونه به همین خاطر باشه یا نه میتونه چیزای دیگه هم پشت پرده باشه؟
به هر صورت اگرچه پاکستان خواستهای بسیار زیادی داشته است، اول این که اداره‌ای که در افغانستان به وجود میایه باید حتما زیر اشراف منافع کلان منطقی پاکستان قرار داشته باشه و تحت سیطره و اقتدار اداره پاکستانی باشه. بدون شک این یک توقع بسیار کلان بوده است که همیشه موجب تنش‌ها و تقابل میان اداره در پاکستان و افغانستان شده بوده. از جانب دیگر تنها تی تی پی یک بخش از این تقابل کلان است، ولی حس استقلال خواهی و گویا و آزادی و آزاد بودن اداره که در کابل با انمول هزینه‌ای که پاکستان کرده است سبب شده است که این تنش‌ها ایجاد بکنه. از جانب دیگر اداره افغانستان به صورت آزادانه و مستقلانه با رقیب تاریخی از او که هند باشه روابط بسیار گسترده‌ای گرفته، نشان میده که هندی‌ها در افغانستان خواهند آمد و از طریق امنیت پاکستان تهدید خواهد کرد و بزن پاکستانی‌ها این یک چالش دیگری است که او اهداف منطقی خود دست پیدا نکردند. فعلا پاکستان در شروف یک فروپاشی نظم داخلی قرار دارد. در صورتی که نتواند تی پی پی مهار بکنه، بدون شک این گونه روحیه‌های افراطیت و جنگ طلبی‌های ایدئولوژیک در داخل بسترها و لایه‌های قومی شمال پاکستان نفوذ خواهد کرد و خطر انفصال جغرافیایی و تجزیه این جغرافیا به صورت بالقوه قطعا تشدید خواهد شد. همون زمان است که پاکستان احساس بسیار خطر کرده از جانب طالبان پاکستانی و یا جدا شدن بخش پشتونخوا از حوزه و سرحد شمال پاکستان و پیوند آنها به افغانستان. اینا همه نگاه های استراتژیک کلان پاکستان را اخلال کرده. حالا هم با بهانه ای از اینکه تی تی پی دست به عملیات نظامی و تروریستی در داخل پاکستان بزنه، بعد از مراکز آنها گویا خودشان تشخیص دادن بمبارد میکنند، موجب بشود تا اینکه اداره کابل به هیچ عنوان از خطوط سرخ اداره پاکستان، حکومت پاکستان عدول نکنه و با دشمنان پاکستان به خصوص هندی ها روابط گسترده دیپلماتیک، اقتصادی و یا حد امنیتی ایجاد نکنه.
برخی از کارشناسان و آگاهان سیاسی بر این نظرند که این تشدید تنش میان حکومت طالبان و پاکستان بیشتر از زمان قوت گرفت که رئیس جمهور آمریکا بحث تصرف پایگاه هوایی بگرام مطرح کرد که خب حکومت طالبان به شدت مخالفت کرد به این موضوع و میگن بعد از این تنش میان پاکستان و حکومت طالبان افزایش پیدا کرده و میگن که بازی فراتر از او چیزی هست که به بحث تی تی پی و بحث مناقشه های میان دو کشور مربوط باشه. ارزیابی شما چی هست؟ تا چه حد میتونه این نظریه محتمل باشه؟
اولا آنچه که میتواند در صفحات مباحث سیاسی در درون افغانستان مطرح باشه بحثی است که پاکستان دنبال منابع خود است. حتی پاکستان با آمریکایی‌ها در بحث‌های استراتژیک کلان همیشه همسویی نداشت. به همین دلیل زمانی که نیروهای آمریکایی به داخل افغانستان بودند، بخش کلان از عناصر انتحاری و جنگ افروز از درون پاکستان به افغانستان می‌آمدند و نیروهای آمریکایی را آسیب می‌زدند. اما پاکستانی‌ها در هیچ نگاهی با هیچ یک از شرکای منطقی و بین‌المللی خود در طول تاریخ خود صادق نبودند، حتی به شمول آمریکا. اما در این اواخر وقتی که رقابت میان آمریکا و چین، روسیه، ایران، هند در حوزه منطقه ما افزایش پیدا می‌کند، هر اقدام که از جانب پاکستان صورت می‌گیرد می‌تواند اهداف عمیق و طولانی هم داشته باشد. از آنجایی که آمریکایی‌ها در این جنگ هیچ گونه عکس العمل چی برای خاتمه این جنگ و چی برای تشدید آن تاکنون ابراز نظر نکردند، حتی نگفتند که از دو طرف اداره حاکم در افغانستان و پاکستان خودداری بکنند یا کم از جنگ ها و تشدید حملات و بعد مضاربه های منطقوی و اینا کاملا کاهش پیدا بکنند، چیز نگفتند. معلوم میشه پشت این سناریو چیزهایی نهفته است که شاید تصرف بگرام یک از آنها باشد. با سقوط وقتی که از جانب پاکستانی ها تبدیل و سقوط این سیاسی اداره حاکم در افغانستان مطرح میشه، به معنای این است که نه تنها بگرام بلکه اهداف بزرگتر هم نیز پشت سر این سناریو ممکن وجود داشته باشه. ولی بیشتر چیزی که حال سبب مسدودیت های ذهنی در افغانستان و منطقه یا شاید پاکستان مردم در پاکستان شده است، بهانه است که پاکستان نسبت به تی تی پی دارد. گویا تی تی پی باید در خاک افغانستان محدود باشه، باید جنگ تی تی پی بر علیه حکومت پاکستان اعلان بشه که این یک جنگ مشروع نیست، این جهاد نیست، این جنگ باید باطل است. اما چیزهایی که میخواد اول امنیت خود را تامین بکنه، بعد دنبال سناریوهای امنیتر برای دیگران. ولی کشورهای کلان، آمریکایی‌ها، شاید ناتو با فکر برنامه و سناریوهای باشه که دست مداخله و تشرف چین، روسیه، ایران، هند، حتی از بازارها و از مراکز و نهادهایی که در داخل افغانستان سالهای گذشته به اساس از او برنامه ریزی کردن کوتاه بسازن و بگرام هم شده اگر زمان نقاط هدف باشه که امریکا به دنبال تصرف و از او هستن. ولی تا کنون هیچ گونه بهانه ای که بتواند جنگ پاکستان با تی تی پی، جنگ پاکستان با امارت اسلامی صرف در رابطه با بگرام توجیه بکنه هنوز اوریان نیست و ممکن است یک از نقاط کور در سناریوی آینده تصرف بگرام باشه که آمریکایی‌ها این هدف را هیچ وقت از ذهن و سر دور نساختند.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.